رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 24 خرداد برابر با 14 ماه ژوئن. آفتاب همون آفتابه و ساعت همون ساعته، اما این صبح یه صبح دیگه است و این صبحانه با خبر یه صبحانه با خبر دیگه، با کلی خبرهای تازه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. یه سلام گرم و مخصوص به شمایی که خون خودتون رو با آدم ها هدیه میدین. امروز روز جهانی اهدای خونه. روزانه فقط 800 زن باردار در دنیا به خاطر خونریزی شدید در حین زایمان میمیرن. سازمان جهانی بهداشت امروز روز جهانی اهدای خون رو به طور ویژه روز خون سالم برای نجات مادران نامگذاری کرده. شما که با خون خودتون به مادرها زندگی میبخشین، دست مریضات، صبحتون بخیر. در مورد هوای امروز ایران فقط همین نکته خیلی کوتاه رو بگم که وزش باد و البته گاهی همراه با گرد و خاک امروز هم در سراسر ایران ادامه داره. و اما همکاران امروز صبحانه با خبر که برای شما سلام گرمی دارن در اتاق فرمان، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر در بخش فنی، در تحریری کیان معنوی و اینجا در استودیو نوشین سید حسینی مسئول اتاق خبر و من رضا ولی‌زاده‌ام تا پایان برنامه در کنارتون هستم. اما صبحانه بدون خبر اصلا امکان نداره. نوشین سید حسینی اینجاست با خبرهای ایران و جهان همراه ما. سلام نوشین.
سلام رضا به تو، سلام به تمام شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستن. آمریکا روسیه را به ارسال تجهیزات نظامی برای شورشیان در شرق اوکراین متهم کرد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بنابر ارزیابی آمریکا، جدایی طلبان شرق اوکراین تسلیحات سنگین و تجهیزات نظامی خود از جمله تانک‌ها و راکت اندازها را از روسیه گرفتند. بر پایه این بیانیه در طول 3 روز گذشته کاروانی متشکل از چندین تانک، راکت انداز و شماری خودروی نظامی از روسیه وارد شرق اوکراین شدند. این در حالی است که مسکو اعزام تانک به داخل خاک اوکراین را تکذیب کرده است. رای دهندگان افغان روز شنبه برای انتخاب رئیس جمهوری با شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. دو کاندیدای رقیب در این انتخابات، عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و اشرف غنی‌زی وزیر اقتصاد پیشین افغانستان هستند. نتیجه این انتخابات که قرار است روز 22 جولای برابر با 31 تیر ماه اعلام شود، جانشین حامد کرزای رئیس جمهوری کنونی افغانستان را تعیین خواهد کرد. طالبان رای دهندگان را تهدید کرده و در بیانیه ای هشدار داده که مردم افغانستان برای در امان ماندن از آسیب یا از دست دادن جان خود باید از ستادهای رای گیری و صندوقهای رای فاصله بگیرند. در روز دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال برزیل روز جمعه 3 بازی دیگر برگزار شد که طی آن ابتدا تیم‌های هلند و اسپانیا به مسافه یکدیگر رفتند که در آن تیم هلند توانست با نتیجه پرگل 5-1 تیم اسپانیا قهرمان پیشین جام جهانی را شکست دهد. در بازی دیگر هم تیم‌های شیلی و استرالیا با یکدیگر به رقابت پرداختند و شیلی توانست با نتیجه 3-1 استرالیا را شکست دهد. در مسابقه دیگری مکزیک با 1 گل کامرون را شکست داد. در ادامه بازی‌های جام جهانی روز شنبه قرار است تیم فوتبال کولومبیا در برابر یونان سفارایی کند و تیم اوروگوئه هم با کاستاریکا مسابقه دهد. اما خبری از ایران. گزارش حاکی است که علی چبیشات و خالد موسوی دو زندانی عرب خوزستانی در ایران به طور مخفیانه اعدام و دفن شدند. کریم دهیمی فعال حقوق بشر اهوازی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که ماموران اطلاعات اهواز روز 22 خرداد ماه در تماس با اعضای خانواده علی چبیشات خبر اعدام این زندانی عرب را به آنها اعلام کرده و به آنها هشدار دادند که حق برگزاری مراسم ترحیم را ندارند. بنابر گفته این فعال حقوق بشر، ماموران اطلاعات اهواز گفتند که برای اعلام خبر اعدام خالد موسوی، دیگر زندانی عرب، با خانواده‌اش تماس خواهند گرفت. خالد موسوی و علی چبیشات که متهم دست داشتن در انفجار خط لوله گاز طبیعی در نزدیک روستای محل اقامت خود بودند، در آبان سال 1391 در شهر شوش دستگیر و به اعدام محکوم شدند.
ممنون نوشین. اگه خبرها رو دنبال میکنین، نوشین سید حسینی در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها در کنار من و شماست. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ پیشروی نیروهای شبه نظامی داعش در عراق همچنان ادامه دارد. درباره آخرین تحولات عراق همینجا در استودیو با تهیه کننده این برنامه گفتگو میکنند. امروز سال روز انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران است. به تحلیل کارنامه اقتصادی حسن روحانی در یک سال گذشته هم میپردازیم. آغاز طرح تفکیک آب آشامیدنی و بهداشتی، ایجاد بزرگترین مرکز مغز و اعصاب جهان در ایران و افزایش ازدواج پسران با دختران بزرگتر از خود. در نگاهی به صفحه اول روزنامه امروز بیشتر از اینها خواهید شنید. در جام جهانی برزیل، هلند اسپانیا رو شکست داد، مکزیک کامرون رو و استرالیا هم به شیلی باخت. اما در بخش ورزش خبرهای دیگه هم داریم و حتما بخشی از این برنامه رو در اختیار پیام‌های تلفنی شما می‌ذاریم و در بخش سوم برنامه که رادیویی حتما پیامکاتون رو می‌خونم. به این شماره ها می‌تونین پیامک بزنین: 2042073595555 و 2079206011570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پیشروی های نظامی روسای اخیر گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در مناطق شمالی عراق در صدر اخبار رسانه‌های دنیا قرار گرفته، در حالی که اخبار حکایت از پیشروی نیروهای داعش و همینطور درگیری این نیروها با ارتش عراق و پیشمرگی‌های کرد داره. همکارم مراد ویسی اینجاست تا از جزئیات این درگیری‌ها و آخرین تحولات در عراق برای ما بگه. آقای ویسی، الان وضعیت نظامی طرفین درگیر در عراق چطور هست؟
نیروهای گروه داعش الان به مناطق غرب بغداد، شمال بغداد و شمال شرق بغداد رسیدند. در واقع اگر بخوایم ساده سازی بکنیم، اگر عراق رو نقشش رو با یک اغمازی به یک ساعت شبیه بکنیم، مناطق سنی نشین عراق بین ساعت 9 و 12 قرار میگیرن، یعنی ربع سمت چپ ساعت. مناطق کردنشین بین 12 تا 3 قرار میگیرن شرق ساعت، و بین ساعت 3 تا 9 که یک دوم ساعت میشه رو به پایین، مناطق شیعه نشین عراق قرار میگیرن. الان مناطق سنی نشین عراق که بین ساعت 9 تا 12 هست، به لحاظ اگه با یک ساعت مقایسه کنیم، در اختیار گروه داعش است و گروه داعش طی روزهای گذشته موفق شده خودش رو از غرب به فلوجه برسونه، از شمال بغداد خودش رو به منطقه سامرا برسونه و از شمال شرق بغداد خودش رو به منطقه جلولا برسونه که منطقه‌ای هست که در نزدیکی مرزهای ایران است، حدود 40-50 کیلومتر با مرز ایران فاصله داره، نزدیک خانقین هست.
و نیروهای داعش چطور تونست با این سرعت خودش رو به اطراف بغداد برسونه؟
خب نیروهای داعش قبل از این در شرق سوریه بودند و الان در غرب عراق هم فعال شدن. اون منطقه منطقه صحرایی هست که بهش میگن بادیت و شام، منطقه‌ای که شرق سوریه است، غرب عراق هست، در واقع بین دجله و فرات در شمال بغداد حساب میشه. اونها موفق شدن حضورشون رو در این مناطق تقویت کنن. نوع خودروها و ستونهای نظامیشون نشون میده که یک ترابری خوب، لوجستیک خوب هم داشتن. معلوم میشه دولت عراق هم ضعف سیستم اطلاعاتی داشته که جمع شدن این حجم از نیروها رو در اطراف موصل دقت نکرده. اونها بعد از اینی که موصل رو فتح کردن، اگر موصل رو ساعت 12 ببینیم در روی یک ساعت 12، اونها از ساعت 12 شروع کردن به سمت مرکز ساعت که بغداد باشه حرکت کردن. از موصل اومدن پایین، اول دیجی رو گرفتن، تکریت رو گرفتن، بعد الان رسیدن به سامرا و به نظر میاد اون نبرد اصلی، یکی از نبردهای اصلی در اطراف سامرا خواهد بود.
خب در این نقشه جغرافیایی زمانبندی شده که شما بهش اشاره کردین، پیشبینی تحلیلگرا و کارشناسا از آینده درگیری‌ها و نبردی که در این محدوده داره شکل میگیره چیه در روزهای آینده؟
برای 24 ساعت یا 48 ساعت آینده دو سه حدس رو میشه زد. یکی از نبردهای احتمالی سنگین در ساعات آینده در اطراف سامرا خواهد بود یا در روزهای آینده، که در شمال بغداد است. برای شیعیان مهمه چون محل دفن دو تن از امامان شیعه است، و برای نیروهای داعش هم مهمه که به لحاظ ایدئولوژیک یک پیروزی مهم به دست بیارن، ضمن اینکه به لحاظ نظامی هم راه بغداد رو باز میکنه. بغداد 5 راه ورودی داره که الان داعش تقریبا در 3 تا از این راه ها تلاش میکنه وارد بغداد بشه. در غرب فلوجه خیلی نزدیک به بغداده، در تصرف داعش. در شمال تا سامرا رسیدن و در شمال بغداد، شمال شرق بغداد هم تا منطقه جلولا و مقدادیه جلو اومدن. در 2 راه جنوبی که به مناطق شیعه نشین هست، تقریبا شیعیان اکثریت دارن و امید به پیروزی نداره هیچ نیروی داعش هم نید. یکی راه کوت به بغداد هست، یکی لطیفیه که به کربلا و نجفه که به اونجا بغداد منجر میشه. من فکر میکنم نبرد سنگین یکی احتمالا در اطراف سامرا خواهد بود، و این فرضم البته هست که اگر نبرد سامرا یک عملیات فریب باشه و همزمان داعش تلاش کنه از منطقه فلوجه وارد منطقه بغداد بشه، که این در روزهای آینده به میزان آرایش قوای دو طرف و اراده و توانشون برای ادامه این نبرد بستگی خواهد داشت.
مراد ویسی، سپاسگزارم از آخرین تحلیل‌ها و تحولاتی که در عراق وجود داره و نبردی که در عراق شکل گرفته شنیدیم. اما در بخش‌های خبری باز هم از آخرین تحولات بیشتر خواهیم شنید.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
از اتاق فرمان دارن میگن نوبت شماست، نوبت پیام‌های تلفنی شما.
به عنوان یک ایرانی خارج از کشور، من آمادگی خودم رو اعلام میکنم. دولت ایران به هیچ عنوان نباید به این گروه تروریستی سلفی داعش رحم بکنه. اگه نزدیک شدن به مرز ایران، به هر نحو ممکن با بیشترین قدرت اینا رو از بین ببره. من خودم به عنوان یک ایرانی عرض کردم حامی ایران هستم در این مورد. خواهش میکنم از دولت مردان ایران در این مورد کوتاهی نکنم و جواب دندون شکنی به این تروریستا بدم. متشکرم.
مسائل جاری عراق و سوریه و جاهای دیگر منطقه رو به طور مجرد نمیشه بررسی کرد. چه کسی حزب الله لبنان رو تشکیل داد برای دخالت در مسائل؟ چه کسی سپاه مهدی رو درست کرد با 10,000 نیرو و مقتدا صدر رو از وسط اینها آورد بیرون؟ خب طبیعیه که وقتی ایران این کار میکنه برای گسترش نفوذ خودش، عربستان هم که نمیتونه دست رو دست هم بذاره، اون هم با پول نفت بیشتری که از ما داره شروع میکنه به تجهیز یک سری نیروهایی که مورد توجه خودش هستن. آقای روحانی ریاست جمهوری در یکی از سخنانشون خطاب به اون جبهه مقابل خودشون میگن چرا اینقدر متزلزلیم، چرا اینقدر میترسیم. واقعا همینطوره، همون وحشتی رو که دارن از اینکه روسری یک زنی اگر بره بالا عرش خدا به لرز میاد، به همون میزان هم وحشت دارن از اینکه یک نفر صحبتی بکنه یا یه حرکتی بکنه. من میخوام ببینم امنیت ملی یک کشوری که موشک داره، سپاه داره، فرمانده ولی فقیه داره، موجود زنده به فضا میفرسته، تحقیقات اتمی داره میکنه، این چه جور امنیتی است که با حرف یک کرد برای مثال یا یه سنی یا یک فرد دیگه امنیت کشور به خطر بیفته، یا دانشجو با یه خودکار بتونه امنیت کشور رو به خطر بندازه.
شیخ حسن روحانی گفتن که بعضیا فکر میکنن که در عصر حجر زندگی میکنن. اولا آقای شیخ حسن روحانی، اصلا کلیت جمهوری اسلامی در عصر حجر که هیچی، ایران رو به قرون وسطایی بودن و شما خودت هم جز همون از همون شاخ برگ هستی، سر تو کردی تو برف مثل کبک، از هیچی خبر نداری. هر روز در گوشه از ایران چندین نفر رو دارن اعدام میکنن. جمهوری اسلامی نیرو اعزام کرده تو عراق، شما رئیس جمهور و مملکتی اصلا صحبت نمی کنی، خبر نداری تو مملکت چه خبره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک سال گذشت، شما چه نمره‌ای میدین به کارنامه دولت حسن روحانی؟ امروز 24 خرداد ماه، یک سال از انتخاب حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران میگذره. آیا آقای روحانی در عرصه اقتصادی به وعده های انتخاباتی خودش عمل کرده؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
دولت حسن روحانی کارش رو حدود 2 ماه بعد از انتخابات 24 خرداد ماه آغاز کرد و 300 روز زمان خیلی کوتاهی است برای ارزیابی یک دستگاه اجرایی، اون هم دستگاهی که یک اقتصاد فروپاشیده رو از سلف خودش آقای احمدی نژاد تحویل گرفته. میشه فهرستوار به بعضی از مهمترین نکات مثبت کارنامه این دوره 300 روزه اشاره کرد. سپردن سکان وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی به یک تیم اقتصادی کارآزموده و کم و بیش منسجم، اولویت بخشیدن به انضباط مالی، جبران بخشی از اعتبار از دست رفته بانک مرکزی، تثبیت نسبی بازار ارز و پایین آوردن فشارهای تورمی. نکته بسیار مهمی که در کارنامه دولت روحانی بیش از همه جلب توجه میکنه، تغییر بسیار چشمگیر سیاست خارجی ایران به خصوص در زمینه پرونده هسته‌ای است که به انعقاد موافقتنامه موقتی ژنو منجر شد. این ابتکار پیامدهای بسیار مهمی داشت از لحاظ اقتصادی، چون که اولا جلوی شدت گرفتن تحریم ها رو گرفت و به علاوه فضای قابل اطمینان تری رو به وجود آورد که بدون آن نه بازار ارز از تنش‌های سخت گذشته بیرون می اومد و نه نرخ تورم پایین می اومد. این از نکات مثبت.
در چه زمینه‌های سیاست اقتصادی آقای حسن روحانی قابل انتقاد به نظر می رسه؟
میشه گفت که نگاه حسن روحانی عمدتاً به چشمنداز رفع تحریم هاست که از نظر او و همکارانش میتونه یک شوک بسیار مثبت باشه برای اقتصاد کشور. در کنار این استراتژی کلی، دولت 11 هنوز به ناهنجاری های بنیادی اقتصاد ایران نپرداخته. بنیادها و نهادهای شبه دولتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور رو در قبضه دارند بدون هیچ تغییری همچنان سرپا هستند. از آزادسازی و خصوصی سازی واقعی اقتصاد ایران خبری نیست. هیچ تلاشی تا به حال انجام نگرفته برای نوسازی اقتصاد کشور. در بعضی زمینه ها هم دولت حسن روحانی عقب نشسته. مثلا فاز دوم هدفمند کردن شروع شد بدون تغییر مهمی در پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی. در مجموع هنوز از تغییرات بزرگ ساختاری که اقتصاد ایران به اون احتیاج داره هیچ خبری نیست.
آقای خواند، شاید آقای روحانی به دنبال اینه که اول سرنوشت گفتگوهای هسته‌ای رو روشن کنه، بعد به اصلاحات اقتصادی مورد نظرش بپردازه.
چنین احتمالی رو نمیشه نادیده گرفت، ولی به هر حال تردیدی نیست که انجام اصلاحات بنیادی، به خصوص پایان دادن به انحصارها، نیازمند مقابله با همه جریانهایی هست که نفعشون حفظ وضع موجود هست.
فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آغاز طرح تفکیک آب آشامیدنی و بهداشتی، ایجاد بزرگترین مرکز مغز و اعصاب جهان در ایران و افزایش ازدواج پسران با دختران بزرگتر از خود. به غیر از این تیترایی که گفتم، صفحه اول روزنامه امروز حرف اصلیشون درگیری‌ها در عراق و سالگرد انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری. نظر شهرام رفیع‌زاده‌ام احتمالاً همینه، مگه نه شهرام؟
بله همینطور هست. امروز اغلب روزنامه ها صفحه یک خودشون رو به ویژه اختصاص دادن به سالگرد انتخابات 24 خرداد و همچنین بعضی روزنامه ها هم گزارش هایی منتشر کردن درباره پیشروی گروه داعش و بحران عراق که روز به روز بالا گرفته. از جمله روزنامه اعتماد امروز در صفحه یک عکس بزرگی از آقای حسن روحانی رو منتشر کرده و با تیتر روحانی یک سال بعد، بخش شایی از سخنان آقای روحانی رو در همایش انتظار و امید که به مناسبت سالگرد انتخابات برگزار شده منتشر کرده. از قول آقای روحانی روزنامه نوشته که اقلیت حق ندارد به اکثریت بی احترامی کند.
روزنامه ایران خبری رو منتشر کرده به نقل از پروفسور مجید سمیعی که جراح میکروسکوپی مغز و مبدع جراحی قاعده جمجمه در جهان، از ایجاد بزرگترین مرکز مغز و اعصاب جهان در ایران خبر داده. از باقی تیترهای روزنامه ایران برامون بگو.
بله، روزنامه ایران هم در تیتر یک خودش موضوع داعش رو مورد توجه قرار داده، نوشته که داعش برای جهان برای مهار تکفیری ها آماده می شود و آخرین تلاش ها برای مقابله با این گروه که روزنامه ایران روی گروه تروریستی نام برده، روزنامه ایران گزارش ها و اخبار مربوط به این ماجرا رو منتشر کرده. عکسی که خودش به اختصاص به آقای حسن روحانی با تیتر نقل قولی از آقای روحانی که گفته اعتدال راه بی بازگشت است. البته روزنامه ایران امروز بخش های زمینه و ویژه‌ای برای انتخابات سالگرد انتخابات منتشر کرده که در اون چندین گفتگو، یادداشتایی از چهره های سیاسی و اجتماعی و همچنین گزارش های درباره عملکرد یک سالی دولت آقای روحانی منتشر شده.
شرم از روزنامه دنیای اقتصاد بگو که تیتر یکش در روزنامه دیگه کمتر بهش اشاره شده.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک از پیشنهاد هسته‌ای آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی خبر داده و نوشته که آقای ظریف اعلام کرده که یک پیشنهاد مشروع و کاملی به کشورهای پنج به علاوه یک از سوی جمهوری اسلامی ارائه شده که ایران بتونه غنی‌سازی رو در حد 5% انجام بده، اما تضمین‌های کامل و لازم رو به این کشورها بده که هرگز به سوی استفاده تسلیحاتی از انرژی هسته‌ای پیش نخواهد رفت.
اما امروز روزنامه رسالت کلن مسیر دیگه رو توی تیترهای صفحه اولش رفته.
بله، روزنامه رسالت در تیتر یک پاسخ ضمنی آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به سخنان آقای روحانی درباره بهشت زوری رو منتشر کرده و نوشته که ادعای دولت بی‌طرف تز لیبرالی هست و ایشون گفته که ما نباید نگاه لیبرالی به سبک زندگی داشته باشیم. عکسی که این روزنامه آقای محمود علوی هست وزیر اطلاعات که روزنامه رسالت از قولشون نوشته دشمنان از طریق فضای سایبری جاسوسی میکنند.
روزنامه آفتابی است توی تیتر خودش البته تیتر کوچکی داره سمت به چپ صفحه،
سمت راست صفحه که از گزارش میدانی تحلیلی هست که میگه دختران با پسران کوچکتر از خودشون دارن ازدواج میکنن در ایران و این تمایل در پسرها هم به وجود آمده و آمارهایی رو هم در همین زمینه ارائه کرده. از باقی تیترها برامون بگو.
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک خودش خبر داده که آیت الله سیستانی علیه گروه داعش اعلام جهاد کرده و این روزنامه نوشته که هزاران عراقی برای مقابله با این گروه بسیج شدند. یک گفتگو هم با آقای اسماعیل دوستی داره درباره 24 خرداد که ایشون گفته 24 خرداد سال 92 و پیروزی آقای روحانی در انتخابات مدیون محمد خاتمی هست. تلاش ناکام برای اخلال در سخنرانی آقای محمد رضا عارف در شیراز هم یکی از تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه آفتابی است.
روزنامه شرق به چه مسائلی پرداخته؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش خیزش علیه داعش رو منتشر کرده و گزارش داده که بسیاری از کشورها اعلام آمادگی کردن از جمله چین و روسیه که از دولت عراق در قبال این گروه حمایت کنند. یک گفتگو هم با آقای سعید حجاریان انجام داده درباره سالگرد انتخابات که ایشون گفته حسن روحانی نباید مردم را از دست بدهد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا ازت ممنونم.
متشکرم.
و سوت ورزش رو میزنیم تا همراه شیم با حبیب روشنزاده برای شنیدن خبرهای ورزشی.
در جام جهانی 2014 تیم ملی فوتبال هلند اسپانیا قهرمان جهان را در هم کوبید. شب گذشته در شهر سالوادور برزیل یک نتیجه تاریخی رقم خورد. هلند نایب قهرمان جهان، قهرمان جهان اسپانیا را 5-1 شکست داد تا باخت 4 سال پیش در فینال جام جهانی 2010 را جبران کرده باشد. گل اول بازی را ژابی آلونسو برای اسپانیا از روی نقطه پنالتی زد. برخورد و خشونت در این بازی زیاد بود و داور ایتالیایی نیکولا ریتسولی بارها به بازیکنان تذکر داد و سپس 4 کارت زرد به هلند و 1 به اسپانیا. به گزارش شبکه ESPN پس از آن پنالتی هلند 5 بار دروازه اسپانیا را باز کرد. 2 گل فان پرسی، 1 گل استفان دوری و 2 گل آریان روبن. هلند در این دیدار 5 گل زد، 5 گل هم نزد و اسپانیای قهرمان جهان شرایط کابوسواری را تجربه کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد هلند اسپانیا را تحقیر کرد. این بازی در گروه B یا گروه 2 جام جهانی برگزار شد. در این گروه سحرگاه امروز تیم ملی فوتبال شیلی 3-1 بر تیم ملی فوتبال استرالیا غلبه کرد. به گزارش بخش پرتغالی زبان شبکه ESPN گل سوم شیلی دقیقه 90 توسط بوسجور زده شد. در حال حاضر در جدول گروه B هلند و شیلی 3 امتیازی‌اند و استرالیا و اسپانیا بدون امتیاز. دیشب 1 بازی هم از گروه A در شهر ناتال میان مکزیک و کامرون زیر باران شدید برگزار شد که فقط 1 گل داشت. گلی که به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون پرالتا به ثمر رساند و مکزیک را برنده کرد. مکزیک با همین گل صاحب 3 امتیاز شد تا در جدول گروه آ همقدر برزیل باشد. برزیل که 3-1 بر کرواسی پیروز شده به خاطر تفاضل گل بهتر در صدر است و مکزیک به دنبال آن. در جام جهانی امشب ماراتون فوتبال است با 4 مسابقه. ساعت 8:30 شب به وقت ایران یونان و کولومبیا بازی دارند در گروه 3. علیرضا فغانی از ایران داور ذخیره است و حسن کامرانیفر وقت نگهدار و کمک داور ذخیره. بعد از آن 2 بازی از گروه 4 برگزار خواهد شد. اوروگوئه با کاستاریکا، انگلیس در برابر ایتالیا. آخرین مسابقه هم ساعت 5:30 بامداد فردا در گروه 3 خواهد بود میان ژاپن و ساحل آج. تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب بازی دارد مقابل نیجریه. و خارج از چمن سبز در تهران تیم ملی والیبال ایران در 1 بازی نفسگیر که 5 ست طول کشید بار دیگر تیم ملی برزیل را در لیگ جهانی والیبال شکست داد. دیدار سوم ایران و برزیل در لیگ جهانی شب گذشته در تهران در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و ایران 3-2 به پیروزی رسید. ایران که قبلا در برزیل یک بازی را باخته و یکی را برده بود، با پیروزی خانگی دیشب جای برزیل را در مکان دوم جدول گروه آ در لیگ جهانی گرفت با امتیاز برابر و بازی